به نام خدا. صحبت امشب رو تحت عنوان شیعه شناسی شروع میکنیم که شیعه شناسی طبعا مستلزم اسلام شناسی هست و اسلام شناسی هم مستلزم اصلا شناخت اساسی و کلی دین و مذهب هست. دقیقت در این صحبت قرار هست که به طور خلاصه ولی اصولی یک تبیین و جنبندی ایدئولوژیکی ما از تشیع اسلام و کلن فلسفه مذهب داشته باشیم. تبیین و تدوین ایدئولوژیکی همطور که قبلا در موردش بسیار صحبت شده یک بحث حیاتی هست، هرچند که در جامعه ما مدت هاست که خود این واژه ور افتاده و بلکه واژه‌ای مسعود و ملعون هم هست، مخصوصا در میانه روشنفکرهای به اصطلاح دینی این واژه واژه‌ای مرتجعانه محسوب میشه. حالا که انسان بی ایدئولوژی در حقیقت یک جانور هست، منتها خود ایدئولوژی با واسطه تعریف نادرستی که داشته مظلوم واقع شده. ایدئولوژی رو ما در قالب فرهنگ و معرفت اسلامی که بیاریم در حقیقت همون معرفت شناسی یا شناخت شناسی ما هستش. همینطور که خود ایدئولوژی در لغت هم و مفهوم ایده شناسی همان معرفت شناسی خواهد بود. برخلاف تعریف غربی ایدئولوژی که فقط مترادف است با یک بیانیه عملی و اجرایی مثل واسون طرح‌های 5 ساله و پروژه‌های 10 ساله و 20 ساله، حالان که مفهوم حقیقی ایدئولوژی بسیار وسیع‌تر از این حرف است. اینکه اصلا چرا نیاز هست به بحث شیعه شناسی یا اسلام شناسی، خب این رو من فکر میکنم دیگه چندان احتیاج به تعریف نداشته باشه، چرا که یکی از ویژگی های اصل ما و جامعه ما واقعا بحران هویت هست، بحران ایدئولوژی هست. در حقیقت ما هم بحران شیعه داریم، هم بحران اسلامی داریم، همونطور که بحران مسیحی هم داریم، در همه مذاهب هست، همونطور که بحران یهودی هم داریم. یعنی در این حال که بشر مدرن مواجه با پوچی هویت‌های سنتی خود شده، به همان میزان فطرتاً نیازمند معنا و معنویت و مذهب عمیق‌تر، اساسی‌تر و برتری شده که بتونه پاسخگوی حیات و هستی این انسان در عصر جدید باشه. خب شیعه شناسی برمیگرده به اسلام شناسی. ما به عنوان شیعه این اعتقاد رو داریم که تشیع همان اسلام حقیقی و اسلام ناب است و فرق دیگه اسلامی اسلام های برحق و خالص نیستن، بلکه اسلام هایی هستن که در طول تاریخ تحریف شدن. بنابراین ما بایستی شیعه شناسی رو که همونطور که در تعریف ما میدونیم تشیع به عنوان مذهب دو اصل بیشتر نداره، عدل هست و امامت. عدل در مفهوم عامش فقط مختص به تشیع نیست، ما میدونیم که در هیچ فرهنگ و مذهبی نیست که عدل از ارکان اعتقادی اون مذهب و مکتب نباشه. بنابراین از تشیع آنچه که ویژه تشیع باقی میمونه امامتش، چون عدل رو دیگران هم دارن، حداقل در عمومیت مفهوم در همه جا حضور داره، بخصوص در ایدئولوژی جدید که عدل از ارکان همه مکاتب جدید بوده. خب اگر تمام ایدئولوژی جدید بر اساس عدل بنا شدند و با شعار عدل بنا شدند، این خودش داله بر این حقیقت هست که تشیع دارای چرخ تاریخی هست که عدل اصل اولش در حقیقت اصل اول تشیع هست که انسانی جدید بهش رسیده، به تجربه بهش رسیده. پس در حقیقت باید گفت مکاتب مدرن، مکاتب هومانیستی و انسانگرا و مکاتب سوسیالیستی چند قرن اخیر بر اساس عدل بنا شدن، در حقیقت باید گفت که اینا به اصل اول تشیع رسیدن. معنی دیگرش اینه که انسان فطرتاً در طول تاریخ داره به اصول شیعه داره میرسه. این یکی دیگر از علل حقانیت مذهبی شیعه هست برای شیعیان. و اما از دیدگاه مذاهب و مکاتب تطبیقی، از جزء اصول مشترک اکثر مکاتب و مذاهب برحق است. خب بنابراین آنچه که برای تشیع به عنوان اصل منحصر به فرد خود مکتب شیعه باقی میمونه چی هست؟ امامت. بنابراین از دیدگاه شیعه شناسی جز امام شناسی نیست. خب اگر ما معتقدیم که تشیع مرد اسلام هست، معنیش اینه که بفهمیم که امام و امامت در کجای اسلام هست، از کجای اسلام در اومده. از کجای اسلام در اومده یعنی از کجای مقاصد الهی در اومده. امامت از کجای دین در اومده؟ این تشیع رو به عنوان نه یک فرقه بلکه به عنوان یک حقیقت تکاملی در تاریخ بمیدیم. و اتفاقا هم اگر دقت کنیم که خیلی هم واضح هست، یکی از بزرگترین علل بحران هویت شیعی هم اتفاقا زیر سوال رفتن همین معنای امام و امامت هست در جوامع شیعی، از جمله در جامعه خودمون. یعنی به میزانی که معنای امام و امامت مخدوش شده، زیر سوال رفته، در حقیقت هویت شیعی و هویت ایرانی زیر سوال رفته، همونطور که واقعا هم رفته. خب این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اصلا هویت دینی و فطرت دینی زیر سوال رفته. چرا؟ برای اینکه برای ما دین یعنی تشیع، تشیع یعنی امامت. برای همینه که این طبیعیه که برای یک شیعه بحران معنویت پدید میاد. خب برگردیم به یک رویکرد تاریخی، حالا اسمش رو فلسفه تاریخ بذاریم یا فلسفه تاریخ اسلام بذاریم یا فلسفه تاریخ مذاهب بذاریم، دیگر بهتر اون رو فلسفه و راز خلق انسان بذاریم، چون اینجوری هست مذهب و مکتبی میتونه خودش رو تعریف کنه به عنوان یک ایدئولوژی جهانی و کامل. اینجوری فقط میتونه یک مذهب خودش رو تعریف کنه. چجوری؟ اینکه بتونه برای انسان و خلقت انسان در جهان و نظام هستی تعریفی داشته باشه که انسان در جهان هستی چیست، برای چی خلق شده. این اصل اول و مسائل دین و مذهب و معنویت بشر هستیم، از جمله اسلام، از جمله تشیع. ببینید اگر ما بخوایم بگیم، یعنی این مسئله میشه هم از دیدگاه عقل بهش پرداخت و هم از دیدگاه نقل که باشه آیات، احادیث، روایات و حکمت‌های قدیم. ما یک حدیث مشهوری در اسلام داریم به نقل از پیامبر اسلام، حدیثی معتبر هم هست که شیعه و سنی قبولش داره که همین هم شنیدیم اکثرم، و آن این که خداوند، این کلام به نقل از خود خداوند هست، خداوند می‌فرماید که چون من می‌خواستم که دوست داشتم که خود را معرفی کنم، آشکار کنم، لذا دست به کار خلقت جهان زدم و انسان رو به عنوان کاملترین مخلوق به خودم مختص این امر قرار دادم. مختص چه امری؟ این که بتونم از طریق انسان خودم رو آشکار کنم، بشناسونم و معرفی کنم، از طریق انسان آشکار بشم. بعضی ها این سخن رو اینجوری تبیین می کنن که مفهوم این است که انسان خلق شده تا خدا رو بشناسد. بله، این فقط یک وجه از قضیه هست، این شکلی نیست، ولی مسئله فقط این نیست، دو رو داره، این سکه دو رو داره. روی دیگرش اینه که انسان قرار نیست خدا رو بشناسه فقط، بلکه خدا قرار از انسان شناخته بشه، روز انسان آشکار بشه. ببین ما در حدیث می کنیم عرفات جهان رو خواستدن و انسان رو سین رو برخواستدن دارم که ما هم چیزا که برخواست رو اصلا این سخن، این حدیث قدسی که انسان قرار است محل ظهور و عرفات خداوند باشه، دقیقا همون مفهوم انسان به معنای خلیفه خدا است. یعنی خدا قراره در جای انسان حضور پیدا کنه و انسان جای خدا قرار بگیره و این چیز خداوند از انسان آشکار و معرفی بشه. خب این هم مفهومیست چیست اسلامی، هم مفهومیست انجیلی، هم مفهومیست توراتی. خب در واقع میشه که همه این مذاهب ابراهیمی زنده این اصل رو قبول دارن، این معنا رو قبول دارن به عنوان راز خلقت انسان، اصلا فلسفه هستی و هستی شناسی. در واقع باز گفت انسان شناسی و هستی شناسی اسلامی شیعی و مذهبی یعنی همین، یعنی همین، یعنی همین نکته. هستی شناسی یعنی شناخت خدا در هستی، در این هیچ مسئله دیگه ما نداریم از دیدگاه مذهب و معرفت دینی و اسلامی. خب بنابراین از دیدگاه ایمان دینی و معرفت دینی این قضیه کاملا ساده شده است، اصلا جای شک و بحث نداره. حالا کسی که مطلقا به دین اعتقادی نداره، خب با او البته بحث دیگری باز کرد. حالا ما اینجا از دیدگاه نقل و روایات ما این مسئله رو تفسیر کردیم. حالا برای کافر، برای کسی که اصلا به دینی اعتقادی نداره، مسلماً به بحث عقلی دیگری باشه. بنابراین از جنبه استدلال و علم نقلی برای کسایی که اصلا اعتقادی دینی دارن این بحث کاملا مسجله. یعنی مسئله ظهور خداوند از جهان و مخصوصا انسان به عنوان منظور خداوند از خلقت و به عنوان فلسفه خلقت انسان و به معنای هستی شناسی، این بحث کاملا روشنه. مسئله ظهور خداوند از انسان یعنی واقعه امامت. خب بنابراین امامت یک چیزی نیست که در اسلام و در تشیع برای اولین بار بدعت گذاشته شده باشه، کلیتر کرده باشه. گوهره و جوهره معنویت مذهب و ادیان الهی بوده است و اصلا چیز جدیدی نیست. همینطور که در قرآن هم ما میبینیم که خداوند این مقام رو، یعنی امامت رو، به حضرت مسیح نسبت میده، به همه اولوالعزم ها نسبت میده و اولین کسی که به این مقام رسید حضرت ابراهیم بود با اون واقعی که نقلش رو همه میدونیم. خب بنابراین امامت گوهر و ذات و مقصود خلقته، پس اصل اول باور دینیست. امامت. حالا چرا در اسلام این تبدیل به اصل اول شده، آشکار شده و تا جایی که دیگه شده تمامیت دین؟ یعنی تا قبل از ظهور اسلام یا اسلام محمدی، امامت از اصول اولیه دین محسوب می شد، ولی در اسلام اول و آخر دینه، اساس دینه، تمام دینه. روز به همین دلیل در قرآن این آیه معروفی که شأن نزولش واقعه غدیر خم هست، یعنی واقعه معرفی اولین امام هست، صحبت بر سر اینه که دین رو ما برای شما کامل کردیم و نعمت رو برای شما تمام کردیم. این شأن نزول امامت و دین کامل شد. نه اینکه دین ناقص بود، دین ناقص نبود، ولی در سلسله مراتب ظهور به نقطه عطفی رسید در اسلام. درست برای همینه که فقط در معرفت اسلامی و در قرآن هست که امام اسم مشترک خدا و انسانه. یا اون آیه معروف در رابطه با امام مبین هست، یعنی امام آشکار هست، و بارها صحبت شده که فرمان خداوند که کل جهان هستی و هر آنچه که در آن هست متمرکز و متحسن هست در وجود امامی آشکار، یعنی او قطب عالم امکان است به زبانی معروف. یعنی تمام کائنات متوجه و متمرکز از اوست و از او برخواسته. در حقیقت چرا؟ برای این کائنات برای او آفریده شده. در حقیقت عالم هستی در واقع منظور رضایی خودش رو در کسی که نامش امامه میبینه، میبینه که او منظور خودشه، منظور جهانه، منظور آدم وجوده، لذا متمرکز و متحسن است در وجود او، زیرا او نسل وجوده امام. حالا ممکنی گفته بشه که برخی هم میگن که این اعتقاد اعتقاد خطرناکیه، این طرز بیان بیان ملحدانه برخی معتقدن، متاسفانه برخی به اسم شیعه و حتی روحانیت شیعه این طرز فکر رو اصلا الحاد و زندگیگری میدونن، متاسفانه، که این از بلایا و مفاسد و مصائب واقعا معرفت اسلامی و شیعی هست. من نمیدونم کسایی که این اندیشه رو الحاد و زندگیگری میدونن اصلا اسلام و امامت رو چی میفهمن، واقعا چه تعریفی از امام دارن. حالا بماند، بعضی دیگه میگن نه این درست است، ولی به صلاح نیست که اینطور عریان این سر و راز عالم وجود بیان بشه برای عوام. چرا؟ برای اینکه از فردا همه ادعای خدایی میکنن، میگن ما خدا هستیم، و انشاءالله بکنن واقعا مسئولین دولت مردم بازی جایزه بدن به همچه کسایی که ادعای خدایی پیغمبری میکنن. به قول معروف حکایتی که همه شنیدیم، میگن در عصر قدیم یک نفر ادعای پیغمبری کرد، رفتن به پادشاه خبر دادن که آقا یکی هستش در شهر میگه من پیغمبرم. میگه بیاریدش اینجا، میارنش رو به سره میدن و جایزه میدن و اینا، خیلی تشویقش میکنه شاه. حتی شون میگن این چه کاری بوده که یه شما؟ میگه بابا جان اصلا مردم خدا پیغمبر رو فراموش کردن. این نشون میده که به خدا پیغمبر فکر میکنه که ادعای پیغمبری بهش دست داده، و این خیلی خوبه، این نشانه معنویته. این صحبت اون موقع بود. الان در عصری که انسان ها به شیطان بودن، به رضالت و پلیدی و کفر خودشون در افتخار میکنن، به انکار خدا و رسول افتخار میکنن، کسی اگه ادعای خدا و پیغمبری و حتی ادعای امام زمانی بکنه، واقعا باید بهش جایزه داد. او هیچ ضرری نداره که لاقل مردم رو به یاد امام زمان میندازه که این سر امام زمانی هم قراره باشه، ماهاش از دوری کرده، هرچند که اون کذاب باشه واقعا باید ازش تجلیل بشه، حتی از کذابش باید تجلیل بشه. ما میدونیم امروزه مذهب شیطان پرستی را افتاده علنا در سطح جهان، که در ایران هم اومده تا چنین عصری که کاش که همه ادعای خدایی بکنن. اتفاقا این بر حق‌ترین ادعایی است که بایستی بکنن. بنابراین الله دیگه مصلحت انصاف کنیم، این به مصلحت است، گرچه که این حقیقت بسته است اینه که به مصلحت باشه یا نباشه. بنابراین ما میبینیم که این فکر، این باور، این رکن ایدئولوژیک در همه معنویت و مذاهب بشری، در مذاهب ابراهیمی که اصل آشکار هست در قرآن، تورات، در انجیل، در مذاهب و حکمت‌های شرقی هم همینطوره. فی المثل در آیین داو و لاوتسو ما در اونجا کاملا سخن می‌بینیم که سخن بر سر ظهور داو از انسانه، یا فنای انسان در داو، داو خود خداست، ظهور داو از انسان. ببین این یکی از عمیق‌ترین و بنیادی‌ترین و توحیدی‌ترین مذاهب و حکمت‌های شرقی است. در شرق دور همین حرف رو می‌زنن. صحبت بر سر 2500 سال پیش. بوداییزم، زن بودیزم، همه اینا بیان همینه. مطلع صحبت بر سر جنگ عنب و عزوم و انگوره. طرز بیان فرق می‌کنه. حالا انحرافات و بت‌پرستی هایی که از این تو در اومده باشکار نداریم. این در اسلام هم هست. در اسلام بت‌پرستی هنوز ادامه داره. در تشیع هم ادامه داره. اینی بحث دیگری است. نمیشه که به واسطه سوء استفاده ای که دجالان در طول تاریخ از معارف توحیدی کردن، به این دلیل بیایم توحید رو انکار کنیم، که این کار عاقلانه نیستش. که اگه اینطور باشه در اطراف پیامبر و علی و امامان ما چقدر ادعای پیغمبری رو امامت کردن؟ کردن دیگه، ما میدونیم در زمان خود پیغمبر اسلام بود چند نفر ادعای پیغمبری میکردن. خب حالا اینطوری بگیم همش تقصیر بس پیغمبر بود، چون پیغمبر بود دیگران هم ادعای پیغمبری کردن، بعد باید نبوتش رو انکار کنیم یا امامت ائمه رو باید انکار کنیم؟ چرا باعث شده که خیلی ادعای خدایی امامت بکنن؟ این که نشده است. الان استدلال خیلی از کسایی که همین چیز رو مصلحتی نگاه میکنن اینجوری متاسفانه. نابین از منظر علوم نقلی دینی این بحث کاملا مسجل و واضحه. حالا یه اندکی هم در پرانتز بپردازیم به حقانیت این بحث امامت عنوان سر و خلقت برای اون جماعتی که به طرز خیلی ریاکارانه میخوان دین رو، معنویت رو و توحید رو و معاد رو و معاد رو و مبدا رو انکار کنند. گرچه که حتی کمونیستان، نیهیلیستان هم این انکارشون فقط یه انکار لفظی و جدلی و سیاسی بیشتر. دین حقیقتاً کسیه. همه در قلب خودشون و در تنهایی حالت خودشون به مبدا و معاد جهان باور دارن. خب بنابراین حقانیت این قضیه برای کسایی که فقط لفظاً با بادی با کلمات میخوان مبدا و معاد رو و خلقت رو انکار کنن، یه چند تا اشاره فقط میکنیم. نگاه کنید، اونایی که فقط به علوم فنی و علوم یونانی و اروپایی فقط اقتضا میکنن، اگر حقیقتاً هم صادقانه به اون اقتضا کنن، در علوم جدید امروزه اتفاقاً بسیار محکم مبدا جهان اثبات شده، نه در فیزیک نظری، در فیزیک تجربی و آزمایشگاهی، در فیزیک ریاضی اثبات شده. اونا که اندک سواد فیزیک دارن، البته ما خیلی سواد نداریم، در حدی که مطالعه داریم و شنیدیم، همه میدونن نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ دقیقا اثبات این هم است که جهان هستی از یک جای آغاز شده، یعنی تصدیق معاد. و میگن از یک نقطه بی نهایت کوچک که همان عدم است، همین چیز آغاز شده. در انفجار از ذات عدم جهان آغاز شده، جهان از هیچ، از عدم آفریده شده، و این اصل اول باور دینی است. این نظریه کاملا علمیه. نظریه انفجار بزرگ جزء دیگه اصول دین فیزیک جدید است. یا در فیزیک ذره‌ای نظریه اثبات شده ضد ماده یا پوزیترون ها، خود همین باز نشون میده که عالم هستی در ذات خودش از عدم است و جز این هیچ معنی دیگه نمیده. یعنی از عدم آغاز شده. یعنی چی؟ جهان خلق شده. یعنی چی؟ یعنی خالق داره. وقتی جهان یک زمانی نبوده و به ناگاه بوده، یعنی چی؟ از نبود که بود بر نمیخیزه، که از هیچ که چیزی بدید نمیاد الا اینکه خالق بوده باشه. این رو عقل کودکم تسخیر میکنه اگر بخواد با عقل خودش صادق باشه. برای همین است که ما در معرفت اسلامی داریم که عقل مقدم است بر دین و فقط عاقلان بر دین وارد میشوند. این یک نشانه عقل است. به شرطی که انسان با عقل خودش جدال نکنه. خب پس نظریه ضد ماده اثبات دیگری از اینکه جهان از عدم آفریده شده است. از عدم آفریده شده است یعنی چی؟ یعنی خالق دارد دیگه؟ یعنی خالق دارد. یعنی الان توی این اتاق فرض کن این تلویزیون نبود چند دقیقه پیش. یه دفعه می‌بینیم هست. معنیش اینه که یک نفر آورده است این تلویزیون رو. آورنده داریم دیگه. خودش که نمیتونه اومده باشه. درسته؟ خب پس خالق وجود داره. اینم دو. و مسئله سوم مسئله عمر پروتونه که کاملا اندازه‌گیری شده. عمر پروتون یعنی یعنی عمر آدم هستی. عمر مادیت جهان. یعنی عمر داره. یعنی چی؟ یعنی آغاز داره. یعنی از اینجا شروع شده. یعنی مبدع داره. همونطور که مشخص کرد عمرش رو. یعنی موادش هم مشخص کردن. اونطور بود رقمش. حالا میگن در توانی نمیدونم 30 میلیون سال نوری یا هر چقدر. اون دعوا دارن. ولی در اینکه جهان ماده و طبیعت و کائنات عمر داره شکی نیست از لحاظ علوم فیزیک کیهانی جدید. یا نظریه فضای منحنی در نسبت انیشتن خودش اثبات دیگری است برای این امر که جهان محدود است. حد داره جهان. منحنی بودن فضا خودش دلیل بر محدود بودن فضاست. که جهان محدود است. یعنی این عالم هستی مادی و طبیعی محدود است. این اثبات برای این امر است که این عالم کائنات که در واقع در فرهنگ قرآنی دنیا نامیده میشه یا آسمان اول نامیده میشه این حد داره. نه اینکه بعد از اون چی نیست، بعد از اون 7-6 آسمان دیگر نیز هست. ببین این هم ثابت شده است. فضای منحنی جزء اصول دین فیزیک جدید هستش. یا نظریه معروف این استفن هاوکینگ معروف که یک افلیج نابغه‌ای هستش که در این علوم تحقیقات زیادی کرده، یا نظریه معروف به عمر زمان هم ثابت کننده اینه که زمان عمر داره. زمان در این دنیا عمر داره. خب یعنی پس مبدا مادی داره. همه اینا یعنی چی؟ یعنی خالق وجود داره. این هم از دیدگاه عقل مادی و فنی و عقل ریاضیاتی. حالا میشه آدم خودش رو برای دیگه میخواد اینقدر با دین، یعنی با عقل خودش ادابت داشته باشه که میخواد نیهیلیست بشه. خب این اختیار آدم داره دیگه. من منکر نیهیلیست هم هیچی، یعنی من منکر وجودم. یعنی میگم چی؟ این آقا این آدم هستی خیال محضه، اصلا هیچی وجود نداره. برای همین نیهیلیست توفه سر بالاست. خب اون آقای نیهیلیست، آقا همه این توهم وجود نداره. خب وجود نداره، راست نگه با شما. خب این کسی که وجود نداره کیه؟ اون که وجود داره که این خودش نیست دیگه. تو خودت هم کار کنی که نیهیلیست یعنی نیستنگار، یعنی معتقد که آقا هیچ چیزی اصلا وجود نداره، نیست. اینا چیه؟ اینا توهمه، خیالاته. هرچند خود توهم چیه؟ خود توهم چیزی هست بس. پس همه اینا پس خودش بتالت اندیشه نیهیلیستی هستش که جدیدن خیلی طرفدار پیدا کرده. خب آقای نیهیلیست، تو که میگی این جهان نیست، تو خودت که هستی که، وگرنه خود این نیستی که نمیتونه ثابت کنه که نیست. چیزی که هست باید ثابت کنه که نیست دیگه. خب این حرف هم حرفیز محمد. خب بیش از این در این مورد البته صحبت بسیار زیاده. بر اساس همین علوم عقلی و مادی و طبیعی و فیزیکی هزاران قانون وجود داره که ثابت میکنه که جهان مخلوق است و خالق دارد. خب بیش از این دیگه در این مورد صحبت نمی کنیم. ما فقط سرفصل رو میکنیم، چون تصمیم داریم که انشاءالله تو این جلسه به طور مختصر و مفید مبانی تشیع و اسلام رو ما ایدئولوژیکی کنیم، بیان ایدئولوژیک از ارکانش لاقل داشته باشیم. یعنی همون نیاز مبرمی که جامعه ما و انقلاب ما از شام شب بیشتر بهش متوجه، ولی هیچ کس به این فکر نیست متاسفانه. و تمام بدبختی های جامعه ما هم حاصل فقدان ایدولوژیه. آخه اوایل انقلاب میگفتن آقا ما قرآن داریم، قرآن کتاب ایدولوژی ما، منیفست ماست. خب در ما صحبه شد که قرآن نتونست منیفست ما بشه. قرآن نیازمنده به کسی یا کسانی بود که اون رو بیان به زمان کنن، یعنی ایدولوژیکی کنن. برای همین بود که تمام مسائل جامعه ما فقط تحت شعای شرایط جهانی بود به پیش رفت و در عمل ما شدیم یک جامعه سرمایه‌داری دوبله سوبله حتی شدیم. پس نیازمند ایدولوژی هستیم و انشاءالله قصد داریم ما الفبای ایدولوژی شیعه و اسلامی رو تا حدودی از درست طرح قضیه بکنیم. خب سوال این بود که چرا امامت در اسلام تبدیل به اصل اول و آخر شد؟ خب این هم باز از دو منشأ میشه مورد بحث قرار داد. یکی از منشأ کسی که طلب به دین باور داره، یکی از منشأ کسی که اصولا به چی بلنده داره. خب از دیدگاه کسانی که باور دینی دارند، خب مفهوم یکیش اینه، یکی داستان ختم نبوت در اسلام هست. خب چرا نبوت ختم شد؟ به ندرت بحث شده دلیل عقلی علمی این که چرا نبوت ختم شد. میگه نبوت ختم شد برای اینکه خدا خواست ختم کنه، این که نشد دلیل عقلی. نبوت ختم شد برای اینکه به کمال رسید. برای همین محمد اکمل انبیای الهیه. خب کمال نبوت یعنی چی؟ ما اگر نفهمیم نبوت یعنی چی، مسلمان کمالش هم نمیتونیم بفهمیم یعنی چی دیگه. معراج محمدی یکی از علل این ختم نبوته. یعنی اگر معراج محمدی فهم نشه، ختم نبوت یک شعار توخالی است، همینطور که برای اکثر ما توخالی هست. و بدبختانه اینه که هر کس هم بخواد در مورد ختم نبوت کنه آخر جرأت نمی کنه. چرا؟ برای اینکه دلایل میاره که این دلایل رو خیلی قبول ندارن، لذا این میشه بدعت میشه و ارتداد میشه. ببینید ما گفتیم دین یعنی راهی که از آن راه خداوند آشکار میشه، این یعنی دین. یکنه این دین دو مرحله داره لازه تکامل و تکفین تانیش میشه، مرحله نبوت و مرحله امامت. امامت گفتیم که اصلا ذات دینه، مقصود دینه، برای همین دین نهایتاً به امامت رسید. ولی امامت کامل شد و از دین جز امامت هیچی امروز باقی نیست. برای همینه که امروزه بی امام واقعا کافره. این سخن معروفی که پیامبر گفته و همه امامان ما تکرار کردن که بی امام کافر است. بی امام کافر است یعنی چی؟ یعنی بی دین است، یعنی بی خداست. کسی امامت واقعا نداره دین نمیتونه باور داشته باشه، مگر اینکه دین سلامبندی خودفریبانه باشه. چه دینی میتونه باشه؟ امامتو بودن گفتیم یعنی چی؟ یعنی ظهور خدا در جهان هستی، این یعنی امامت. خب پس دین میبایستی به امامت میرسید دیگه، برای که هدف هم این بود. خب در اسلام به امامت رسید. نبی یعنی باخبر، مخبر، کسی که از خدا خبر داره. همه انبیا سلسله مراتب خبرگیری از خدا بودن، از خدا خبر میابردن برای مردم، خبر آور خدا بودن، رسول یعنی همین. خب پس این عرصه یه که خداوند به عرصه ظهور نرسیده، لذا اخبارش میفرسته برای بشر، در عرصه ظهور نیست، لذا خبرش میاد. این خبر در وجود محمد تبدیل شد به اثر. یعنی چی؟ یعنی در معراج محمد دیدار کرد با منشأ خبر، با خالق دیدار کرد، با آیت الکبرای خداوند، با بزرگترین نشانه خدا دیدار کرد. و پس به این نقطه عطف رسید نبوت ها، چون دیداری هرگز قبلا رخ نداده بود. خب این دیدار سرآغاز امامت، بستر و زمینه امامت هستش این دیدار. بعد خود این معراج علت ختم نبوت. اگر ما از منشأ مفهوم معراج محمدی نتونیم ختم نبوت رو فهمیم، هر کسی تو پیغمبری کنه و دین جدیدی بیاره، اسلام رو فسخ و نسخ کنه، ما هیچ حجتی نداریم برای بیاریم، واقعا نداریم برای بیاریم، مگر اینکه ختم نبوت رو فهم کنیم. و ختم نبوت رو جز در واقعه معراج محمدی نمیشه فهم کرد. ختم نبوت رو نبوت خاص شد، این خبر خاص شد. چرا؟ خب برای اینکه ما اگر منتظر کسی بودیم که بیاد، تا حالا نامه می نوشته پیامبران نامه رسانهای خدا برای بشر بودن، نامه هاشون بله دیگه، اصلا کتاب یعنی نامه. ما میگیم نامه، این کتاب که میگیم کتاب تورات، قرآن، انجیل ها، کتاب. این که ما به فلان پیامبر کتاب دادیم ها، یعنی نامه دادیم که بره پیش مردم. وقتی که کسی خودش بر عرصه ظهور وارد شد، دیگه نه نامه لازمه نه نامه رسانی لازمه. به این میگن ختم نبوت که سرآغاز امامت هست. یه سرآغاز امامت هست. خب ببینید، در معراج نامه پیامبر اسلام ما داریم. متاسفانه این معراج نامه به نظر بنده در آخر زمان در قصدی که ما هستیم و در این بحران هویت، معراجنامه و مجموعه احادیث قدسی به نظر من حیات بخشتر، واجبتر و مهمتر از خود قرآن است. معراجنامه در واقع بزرگترین سند فهم قرآن و تحقق بسیاری از آیات و مفاهیم قرآنی است که متاسفانه اصلا مفقود و متروکه. این معراجنامه هرگز منبری، معرابی، جای ما حرفی از این معراجنامه و احادیث معراب متأسفانه نمیشنویم. چرا نمیشنویم؟ برای اینکه سخن همش بر سر علی است. انقدر همه اعتقادات ما سیاسی دیپلماتیک شده، میگوین آقا جون این حرفا رو طرح نکنید که وهابیا بول نگیرن، گزک دست وهابیا ندید. عجب حرفیه. تا به ما نگن ما قالی هستیم، زندیق هستیم، بت پرست هستیم. خیلی جالبه. واقعا حجت ما شدیدترین دشمنان شیعه هستن. اما با ما چنین تهمتی میزنن، پس ما بایستی اعتقاداتمون رو پس بگیریم، وگرنه متهم میشیم با آنچه گناه ما رو متهم میکنن. و این خیلی جالبه که متأسفانه بسیاری از روحانیمون ما و برخی حتی از مراجع حتی چنین دلایلی میارن که این حرفا رو نزنید که ما متهم نشیم به قالیه گری. ببینید حدیث معراج رو شیعه که قبول نداشته باشه اصلا شیعه نیست. و عجیب اینه که این حدیث معراج رو تمام علمای بزرگ اهل سنت هم قبول دارن و این خیلی جالبه و این خیلی عجیبه. حدیث معراج اثبات امامت علی است. در هیچ سخن و حدیثی ما نمیتونیم مفهوم امامت رو اینقدر واضح و لخت استخراج کنیم که از حدیث معراج میتونیم استخراج کنیم. و خوشبختانه این نیز از واقعا معجزات دین محمده که احادیث معراج رو اکثر علمای فرق سنی هم قبول دارن و این خیلی جالب. ببینید یکی از سخنان معروف در این معراج محمدی اینه که خداوند در معراجش در آن دیدارش در سدرت المنتها میفرماد که ای محمد، آیا میدانی چرا به معراج آوردم که هیچ پیامبری رو نیاورده بودم؟ میفرماد نه. میگه فقط به خاطر علی، برای اینکه تو بفهمی علی کیه. اگر نبود به خاطر علی تو الان اینجا نبودی. این از این. خب یعنی امام دیگه، یعنی برای امامت رو بردم اینجا. یعنی اگر این معراج رخ نمیداد نبوت ختم نمیشد. و بعد از پیامبر سوال میشه که نسبت من و تو چیه؟ پیامبر میفرماد که تو خالقی و من بنده تو هم، تو رزاقی و من ساجد تو هم، تو مسجودی، تو محبوبی، تو معبودی. بعد خداوند میفرماد که ای محمد، بدان که نسبت تو به من مثل نسبت من است به علی. یعنی همونطور که من محبوب تو هم، معبود تو هم و تو و مراد تو هم و تو مرید منی و عابد منی، من با علی اینجوری هم. یعنی علی محبوب منه و من مرید علی هم، مخلص علی هم. درست به هم دارید، برو به همه بگو هر کس علی رو دوست داشته باشه من دوست داره، هر کس علی رو دشمن داشته باشه با من دشمنه. و اون حدیث معروف ولایت علی که هر کس به این ولایت وارد بشه بر بهشت هم وارد شده. برو به همه بگو. این لب بکنم. خب این البته جای بسیار بحث داره، ما توی بشتامون در این مورد بحث زیاد کردیم، اینجا جاش نیست که ما همین مفتر توضیح بدیم که مریدی خداوند نسبت به علی یعنی نسبت به امام یعنی چی حصولا. این بسیار جای بحث داره، بسیار بحث دقیق و لطیف و عارفانه و عاشقانه ایه. این بحث بحث عشق، بحث بالا پایین نیست که خدا برتر از علیه، بلی از یه لاز خدا برتر از علیه، اصلا انسان برتر از خداست. درست به دلیل این آیه مبارک که فتبارک الله احسن الخالقین، مفهوم لغوی این فتبارک الله احسن الخالقین واضحه، مفهوم لغویش یعنی پس افزون آمد خداوند از بابت بهترین موجودی که خلق کرده بود که آدم بود. یعنی خدا برکت یافت از بابت این مخلوق خودش. خلیفه وقت بود دیگه. یعنی الله در خلقت آدم که نفس آدم همون امامت بود، الله اکبر شد. در واقع الله اکبر محصول فهم امامت. امامت همون آدمیت آمانی رو بدونیم. حالا همینه که فیلم مثال ما امام حسین رو همه امام ها خودشون رو وارث آدم میدونن، یعنی میگه ما آدمیم بر روی زمین و جز اونا آدم نیستن، اینا مثل آدمی هستن و همه بایستی از اینا تبعیت کنن تا چی بشن؟ تا آدم بشن، تا آدم بشن. خب پس انسان چه این موجودی خدا خداوند اصلا درک مقام ارحم الراحمینی و عشق خداوند در اینجاست که فهم میشه که خداوند مخلوق خودش رو از خودش برتر قرار داده و مرید مخلوق خودشه و مرید مخلوق خودش شده. عشق خدا رو فقط در اینجا میشه فهمید، یعنی خداوند مخلوق خودش رو، انسان رو با اون گوهره امامت رو و امام رو در نزد خودش از خودش ارجح تر قرار داده. در نزد خدا البته اینطوره، نه اینکه بنده بگه که من برتر از خدا هم. ببین این بحث عشق، این بحث منطق و فلسفه نیست، این خداشناسی کلاسیک و فلسفی نیست، این خداشناسی عاشقانه است، این خداشناسی عرفانی است و این فهم مربوط به درک عشق عرفانی میشه. این بحثم فقط چیتوار سر کردیم که جای تفکر باشه. ما در این باب البته صحبت کردیم و تو نوشته هم مطلب هست. این نکته رو از این باب گفتیم که بفهمیم امامت یعنی چی. نوبت خط شده، یعنی رابطه خدا با مخلوق با بندش خط شد، یعنی دایره رحمت بسته شد دیگه. ببین ما اگر امامت رو به این مفهومی که گفتیم نفهمیم، ختم نبوت رو جز به مفهوم غضب الهی نسبت به بشر نمیتونیم بفهمیم. ولی دیگه استفاده رابطه و رابطه خدا با مخلوق خودش قطع شد دیگه. یکی از هیچ خدا خبر بیاره. اتفاق برسری افتاد و آن این بود که نبوت تبدیل به امامت و ولایت وجودی شد. یعنی چه؟ یعنی خبر تبدیل به اثر شد، یعنی ما در عرصه ظهور هستیم. برای همین است که دین محمد دین آخرالزمانه، برای همین است که ما 14 قرن است که در روز قیامت هستیم، قیامتی 50,000 ساله که قرآن ازش حرف میزنه. قیامت ما میدونیم یعنی عرصه لقاء الله دیگه، عرصه لقاء الله، ظهور خدا از انسان. خب حالا بهتر میشه فهمید که چرا پیامبر میفرماد زین پس یعنی در دوران ختم نبوت فقط رهروان معرفت نفس یعنی خودشناسی یعنی عرفان عملی هستن که به حقایق دین من میرسن و رستگار میشن. خب حقایق دین محمد، گل سرسبد حقایق دین محمد چیه؟ ختم نبوتشه و امامته، درسته؟ یعنی فقط کسانی که در عرفان عملی هستن، در معرفت نفس هستند به امامت میرسن. پس می فهمن که ختم نبوت و امامت یعنی چی. ببین این سخن رو هم شیعه و سنی قبول دارین حدیث رو، که فقط رهروان خودشناسی هستند که زین پس در آخر زمان به حقایق دین محمد میرسن، یعنی میتونن مسلمان باشن، یعنی خداشناس میتونن باشن، میتونن موحد باشن، در غیر این صورت مشرک. یا سخن معروف دیگه که خود پیامبر فرمودن، همه امامان تاکید کردن و من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر که خود را شناخت، ترجمهش اینه که خدا را شناخت، حالا که نه، مفهوم خیلی تخصصی تره. رب، هر که خود را شناخت ربش را شناخت. عرف الله گفته نشده، معرفت الله گفته نشده، اگر خود داشناخت ربش داشناخت. رب، رب، مربی، امامش داشناخت. ما میدونیم که رب، یعنی خداوند، بله، رب از اسماء خداوند در این شکل است. رب العالمینه. ولی در عرصه ختم نبوت و آخر زمان و قیامت، رب و ربوبیت هم آشکار میشه در انسان. و اون از وجود امامه. بنابراین امام، حالا میرسیم به مرتبه امام شناسی. در واقع این حدیثی که یکی از مکررترین احادیث از زبان ائمه اطهار هست، خودشناسی رب شناسی، اگه خود را شناخت رب برش را شناخت، امامش را شناخت. بنابراین از طریق خودشناسی میشه به امام رسید و امام رو پیدا کرد، ولا غیر. ما در یه جای دیگه هم بحث کردیم، در نوشته همون هم مکررن گفتیم که از طریق شناسنامه نمیشه امام رو پیدا کرد. که آقا شما فرزند امام حسن عسکری هستید؟ خب بله هستم. خب حالا بیا ثابت کن که هستی. چطور میشه ثابت کرد؟ هرگز نمیشه ثابت کرد، هرگز نمیشه ثابت کرد. صدها روایت هست که تابوت موسی با اوست، ذوالفقار علی با اوست. حالا کی میتونه اصلا ذوالفقار علی ثابت کنه که ذوالفقار علی هست واقعا؟ مقاتم محمدی با اوز نه واقعا چطور میشه ثابت کرد؟ چون فیلم ها دیدین دیگه، شمشیر میسازن این ذوالفقار، خب کی میتونه ثابت کنه که این نه واقعا؟ با کدوم علمی؟ ما اعتمادا علم باستانشناسی بست بیاد به دانالا برسیم فهمیم که این شمشیر ما 14 قرن پیشه یا قبلشه یا بعدشه. این دیگه امام شناسی به عنوان معرفت نیست، معنویت نیست، این علم باستان شناسی و دین شناسی و سلوک شناسی و احتمالاً دی ان ای امام زمان رو واسه ما بیاریم پیدا کنیم بفهمیم که فرزند امام حسین عسکری هست نیست. ببین این بحث چه بحث مستیق و مهملی میشه، برای اینکه واقعا مستیق و مهمل هست. برای این هر کسی میتونه که من امام زمانم یه فرقم درست کنه، هم تو درست کردن ها، بلکه فرق درست شد اسلام رو فاتحشو بخونن، همونطور که شده دیگه، از این فرقام کم نیستن که امروز اصلا هر روزی که درست میشه. همین اخیرا در همین قوم خودمون یه آخوندی همین اتحار کرد و حتی قبله رو عوض کرد، که شنیدیم گفت از این بعد قبله جمکرانه. دو روز بعدش هم گفت اسلام هم دیگه عمرش تموم شده، منسوخ است اسلام و همین سادید. حالا کی میتونه بیثابت کنه؟ ببینید از اونجایی که ملاک ها غیر معرفتی هستند، غیر اسلامی هستند، غیر عرفانی هستند، غیر عقلانی هستند، اینقدر میشه مردم فریب داد و اینقدر دجال ها رونق دارند و دخونشون پرباره. چرا؟ برای این کمینا حاصل فقدان معرفت و امام شناسیه. ما امام شناسی نداریم که این همه فساد و فتنه است. فقدان امام شناسی یک موجب بیدینی ماست، دو موجب پیدایش دجال ها و فرقه های ضاله است. پس هر کس خود را شناخت امامش را شناخت، نه با آدرس هایی که تو تاریخ اومده، نمیشه امام را شناخت، نگاه سادگی نمیشه شناخت. در این باب ما قبلا صحبت کردیم دیگه، در اینجا مسائل رو تکرار نمی کنیم. روایاتی که در مورد ظهور امام زمان هست در این بس، البته این بحث رو ما قبلا کردیم که امامت رو اگر علم و درجات رو ندانیم امامت رو نمیفهمیم. امام فقط اون امام مطلق و فرزند مطلق و فرزند امام حسن عسکری نیست، اون ظهور جهانی و نهایی امامت است که ظهور قهاری خداوند در واقع در بشره، ظهور قهرقضا به خداست. برای همین در اون ظهور نهایی در اونجا هدایت نیست، اون رحمت نیست، اون غضبه، اون غضبه. برای همینه که دو سوم بشریت در روایتی که خون ریخته میشه و تخریب تمام خیابان ها و شهرها خون میره و ما بقیه هم از ترس تسلیم ما میشن. پس این هدایت رحمت نیست دیگه، این عدل قهارانه خداست. برای همینه اون ظهور نهایی ظهور عدل قهاره، رحمت نیست. رحمت امام و هدایت و نور امام و محبت امام که حقیقت رستگاری انسان هست در عرصه غیبت امامه، که انسان از طریق خودشناسی و معرفت و عرفان میتونه امامش رو پیدا کنه. این بحث رو قبلا کردیم، تکرار نمی کنیم. در قرآن واضح داریم ما که امام مفهوم بسیار وسیع‌تر داره، فقط مهدی موعود نیست در دوران غیبت. پس انسان ها تکلیفشون چیه؟ ما داریم میگیم عصر خط نبوت که بعد از 200 خورده سال منجر به ختم در واقع با اسکوف ولایت در جامعه هم منجر شد و عصر غیبت شد، باز بشر حالا دیگه نه پیغمبر داره نه امام داره، تکلیفش چیه؟ این که بدتر شد که ای بابا قرآن میگه که آقا ما صراط مستقیم را آوردیم، اسلام را آوردیم تا تمام سختی را آسان کنیم، دین و نعمت و رحمت و همه رو ما کامل کردیم. بس کو این کامل کمال نعمت و رحمت و درد کو کجاست؟ نوبت که خرد امام هم که قایب، تکلیف چیست؟ ما اگه اینو نفهمیم نه اسلام فهمیدیم نه امامت فهمیدیم نه تشیع فهمیدیم، همینطور که واقعا نفهمیدیم. اینقدر بس بشینیم دعای فرج بخونیم تا جنومون در ره بعده دیگه. پدر من، پدران من، یا خود من، دیگران، خب این امام وقتی ظهور کرد که اونم میگن 40 سالی بیشتر حکومت نمی کنه بعدم تازه شهیدش میکنن، خب بعد انسان ها قبل و بعدش تکلیفشون چیه؟ همه بی امام هم دیگه، یعنی کافر مردن دیگه. نه، ما در سخن ائمه این که گفته میشه بی امام کافر است، منظور این که من باور داشته باشم که امام زمانی هست این که نیست، نه خیر، امام حی ما در اصول کافی داریم، ما در احادیث قدسی ما مکرر داریم از زبان ائمه که سوال میشه که این که گفته شده که بی امام کافر است، آیا همون باور به امام غایبه؟ میخواه نه خیر، امام حی، امام را پیدا کنی زنده شو که تحت ربوبیت قرار بگیری، او رو رب به خودت قرار بدی و هدایت این این. و ما در قرآن داریم که در واقع این مخاطب این آیه در واقع شیعیان هستن، که چندین مورد تکرار شده به شکل‌های مختلف. یکیش تو ذهنم هست اینه که بگید خدایا ما را از امامان قرار بده. ببین مخاطب همه مردمان ها که امامان متقین، بگید خدایا ما را از امامان قرار بده، ما را امام کن. ببین از امامان قرار بده. ببین بنابراین خیلی خیلی حرف عجیبیه دیگه این دعا. ببین بس فقط سخن بر سر امام مهدی نیست، پس هر مؤمنی میتونه در مقام امامت قرار بگیره. بله، سلسله مراتب امام است، همونطور که نبوت هم سلسله مراتب داره، امامت هم سلسله مراتب داره. این اگر درک نشه، نه امامت نه تشیع هیچی درک نشده و جز ضلالت و گمراهی هیچ چیز دیگه گیرمون نمیاد. باور به این که امام غایبی هست زور خواهد کرد، این به خودی خود جز یأس، رخفت، تسلیم و بدبختی و خفت پذیری و ستم پذیری هیچ خاصیت دیگه نداشته، همونطور که واقعا هم نداشته. نگاه کنید شیعه چقدر قوم بدبختی بوده، انتظار این شکلی جز بدبختی چی نمیاره؟ شما بیشتر تان ظهور کنه نجاتت بده، عجب حرفیه. مسئله پس اینه که یک مؤمن بره دنبال امامش و امام هم اگر بیاد بغلش پیشینه او را نخواهد شناخت، بلکه او را خواهد کشت. انسان اهل معرفت نفس میتونه امامش رو پیدا کنه. ما این رو در متأخرین هم داریم. علامه طباطبایی یکی از کسایی هستش که با صدای بلند و پوسکنده گفته که امامت و ولایت وجودی مقامی است که هر انسانی از طریق معرفت نفس میتواند بهش برسد و این سریع‌ترین و کوتاه‌ترین راه هدایت است، در کتاب ولایت نامش. هر کسی میتواند برسد و باید برسد. این مستاق همون سخن پیامبر که سیمخست فقط رهروان معرفت نفسن که به حقایق دین من میرسن و رستگار میشن. پس امامت چیزی که در درون باید بهش رسید. انسان به میزانی خودش رو میشناسه، در خودش نقد میزنه و از وادی صفات به سمت ذات حرکت میکنه، در واقع داره به سمت خدای خودش داره میره. و به میزانی که سالک این راه هست، امام میگم در بیرون پیدا میکنه. با همون درجه از امامتش، همون مرتبه از امام رو در بیرون پیدا میکنه. به شرطی که سلسله مراتب امامت رو ما درک کنیم که در رأس قله این امامت، البته که امام دوازدهم ما قرار داره و ما بقیه ائمه همه تحت ولایت و امامت او قرار دارن و از نور او تغذیه میکنن.